درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 20/11/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان و قیام یوم الدین. خب بحث این بود که آیا از روایت های مربوط به خرف و مشروعیت خرف میشه در بحث ما که میخواییم جواز تصرف در مال متعلق زکات قبل از اخراج زکات استفاده بکشه یا نیست. من یه مقداری به روایت‌های مربوط به خرف که مراجعه کردم مجموعاً چیز قابل توجهی پیدا نکردم که بشه دلیل آورد که جهت خرف، نکته خرف این هست که اگر خرف صورت نگیره نشه تصرف کرد در مال. از خود روایات چیزی در نمیاد، بلکه ظاهر روایات این هست که خرف به جهت تعیین مقدار زکات هست. و مثلا ببینید این روایت رو در سنن علی داوود هست عن عایشه. اینا رو من اول سال این رو روایتاش آدرسا شد اونجا دادم تو بحثی که در مورد وقت وجوب زکات هست اونجا هست. در سنن علی داوود هست عن عایشه اینجا نوشته رضی الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یبعث عبدالله ابن رواحه فیخرف النخل حین یطیب قبلا یؤکل من ثم یخیر یهودا یأخذونه بذلک الخرف او یدفعونه الیهم به ذالک الخرف لکی تحس از زکات قبلن تو اکل از ثمار و تو فرق. برای اینکه مقدار زکات احسابش آمارش مشخص باشه. ببینید خیلی وقتا اشخاصی که میخوان در مال تصرف کنند مقدار که مشخص نمی کنند، همینجوری تصرف میکنند. میگه چون اگر خرف نشه مقدار ولو به وسیله خرف به نحو ظنی و تخمینی تعیین نشه، خب معلوم نمیشه که مال ارباب زکات چه مقدار بوده. برای اینکه احسابشه پیغمبر دستور میداد به خرف. این معناش این نیست که فوقش اینه که ما ازش اینجور نتیجه بگیریم که اگر کسی مقدار زکات رو احسا نکرده باشه نتونه تصرف کنه. فوقش ولی اونم آقای خویی تعبیر میکنن، میگن هر مقداری که تصرف کنه همون مقدار زکاتش اول بده بعد تصرف کنه. اون که دیگه اشکالی نیست که یک دهمشو بده زکاتشو تصرف کنه، اون که دیگه هیچ مشکلی درش وجود نداره. نه حالا یا اینکه هر مقداری که میخواد تصرف کنه مقدارشو مشخص کنه که چقدر تصرف کرده. این چون متعارفن اشخاص این کارو نمیکنن، متعارفاً احسان به اصطلاح مقداری که از این ثمر مصرف میشه رو معین نمی کردن. این مدلی که آقای خویی می فرماین این مدل زکات اون موقع نمی دن، زکات رو موقع به اصطلاح چیدن محصول می دن. در امثال اینها بحث خرف مطرح شده، اینکه خرف حتماً به خاطر این است که اگه خرف صورت نگیره یا اگه تضمین صورت نگیره هیچ گونه نمیشه در مال تصرف کرد. این از این عبارات در نمیاد. و این روایت دیگه‌ای هست از ابن سیرین. حالا این روایتی که خوندم در مورد اصلش مال مزارعه است، چون داستان عبدالله ابن رواحه و یهود خیبر مال مضاربه، ولی بحثایی تو کتابه عامت که اینا میشه ازش در باب زکات استدلال کرد یا نمیشه استفاده کرد. حالا به فردم تو این بشه استفاده هم کرد، عرض کردم این از توش در نمیاد که خرس به خاطر این هست که تغییری در وضعیت مال تملک ایجاد کنه.
زکات تو روایت مانده
بود، بله
دوباره زکات در روایت آمده بود، این معنی هم مزارع است لیکن توس از زکات.
بله لیکن توس از زکات اینجا داره. بله حالا عرض میکنم این حالا تو اینجا تر زکات مطرح شده قبلا تو کلاس مار، ولی عرض کنم خدمت شما نقلای دیگه ای که در داستان عبدالله ابن رواحه هست زکات توش نیست. زکات این حالا توش زکات هست درسته. یا نقل دیگه ای از ابن سیرین در مصنف عبدالرزاق نقل شده، میگه که کان و یخرسون از ثمره اذا تابت فکانت بسرن ثم کان یخلون بینها بین اهلها فیاکلونها بسرن و رتبن و تمرن ثم یاخذون بذلک الخرف. یعنی هدف این است که اینا راحت بتونن بخورن دیگه، نیازی به کیل و وزن و اینجور چیزایی که متعارف نبوده نشن، بعدن که میخوان زکات محاسبه بشن بر اساس همون خرسی که صورت گرفته زکاتو بر اساس اون خرس تعیین بشه و زکات داده بشه و امثال اینا. اینا هیچ کدومش ازش در نمیاد که به اصطلاح از فوقش اینه که بحث این است که خرس خودش یک حکمی داره، ولی اون حکم تغییر وضعیت مالکیتی ملکیتی این زمینه هیچ از این مورد ها در نمیاد. بعد مراجعه که دست شما درد نکنم مراجعه کردم دیدم که این مسئله قدیم مورد بحثم بوده که آیا اصلا خرس خاصیتش چی هست. جایی که خیلی خوب تو این زمینه توضیح داده شرح معانی الآثار طحاویه جلد 2 صفحه 466، ایشون میگه قال ابو جعفر، ابو جعفر این ابو جعفر طحاوی مؤلف کتاب فزه، ایشون یه مقدار روایت های مربوط به خرس رو میاره و اینها و بعد داره این معنا میکنه روایت ها رو تحلیل میکنه روایت ها. میگه فزه و قومون ان الثمرت التي يجب فيها العش هكذا حکمها تخرس و هي رطب تمرن هكذا تخرس و هي رطب تمرن. یعنی در حالی که رطب هست پیشبینی میشه، تخمین زده میشه که وقتی تمر بشه چقدر در خواهد اومد. فیعلم مقدارها فیسلم الی ربها و یملک بذالک حق الله فیها، ارباب زکات با این خرف حق الله رو مالک میشه و حق الله چی میشه؟ به ذمه‌اش میره و یکون و نو علیه مثلها مکیلتن مکیلت و ذالک تمرن و کذالک یفعل فی الانب و احتجو فی ذالک به حاضر آثار و خالفهم فی ذالک آخرون فکره و ذالک گفتن نه مطلب اینجور بیتیم نپسندیدن. بعد توضیح دادن میگن فلیس وجه ما روینا فی الخط اندنا علا ما ذکرتم ولیکن وجه ذالک اندنا والله اعلم انه انما ارید به خرف ابن رواحه لیعلم به این مقدار و ما فی عیدی کل قوم من الثمار فیؤخذ مثله به قدری فی وقت الثمرام. بلی مقدار مشخص میشه بعدن که میخوان حساب کتاب کنن بر اساس این مقداری که الان تعیین شده محاسبه بشه. لا انهم یملکون منه شیئا مما یجب مما یجب لله فی به بدلن لا یزول ذالک البدل عنهم و کیفه یجوز ذالک و فقط یجوز ان تصیب عند ذالک آفتون ف تطلفها او نارون فتغرقها فتکون ما یوخذ من صاحبها بدلن من حق الله تعالی فیها مأخوذن من بدلن مما لم یسلم له. میگه که این این که شما بخواید بگید که اون در ذمه‌اش رفته ممکن اون اصلش تلف شه، این که اصلش تلف بشه این چجوری میشه؟ باید این استدلال ضعیفیه، ممکنه مشروط به حفظ مال باشه، یعنی در ذمه میاد به شرطی که اون مال بعدن باقی بمونه و تلف. ولی حالا قرازم چیز نیست. میگه ولکنه انما اريد بذلك الخرف ما ذکرنا. پس خرف برای این نیست که وضعیت ملکیتی این تغییر کنه، میخواد مقدار مشخص بشه، بر اساس این مقدار تعیین بشه. این و گروه دوم هم بر خرف یک نوع موضوعیت قائلن، ولی موضوعیت نه برای تغییر مالکیت. میگن خرف زمین است که بعدا وقتی میخوان محاسبه کنن بر اساس خرف محاسبه کنن. ففی هذا الحديث ايضا انهم خرسوها و امروها. یه روایتی بعد نقل میکنه، یه خانمی بوده محصول داشته و امثالی اینها، پیغمبر میگه که دستور داد که محصولش رو خرس کنن. و ففی هذا الحديث ايضا انهم خرسوها، اون مزرعه اون خانم رو، و امروها به اون خانم رو، گفتن به ان یحصیها حتی یرجو الیها، گفتن اینو نگه دار، حواست جمع باشه که چه مقدار هست، تو موقع زمانی که زمان برداشت محصول هست سراغ اونها بیا. فذالک دلیل انها لم تملک به خرسهم ایاها ما لم تکن مالکتا لو قبل ذالک. نه اینکه یه چیز جدید مالک بشه، از اول ملکیتش تغییر نکرده. و انما ارادو ذالک ان یعلمو مقدار ما فی نخلها خاصتن ثم یأخذون منها الزکات فی وقت السلام. الله حسن ما یجوفی ها مبنای محاسبه زکات رو میخوان بگن. ظاهر یحصا و امثال اینها هم همین بچه گروه دومی است که اینها گفتن. گروه سوم حتی این مقدار هم بر خرس موضوعیت قائل نشدن، میگن خرس نفخ شده اصلا. وقد قال قوم في الخرف غير هذا القول قالوا انه قد كان في اول الزمان يفعل ما قال اهل المقاله الاولى من تملك الخراف اصحاب الثمار حق الله فيها و يرتبون ببدل ما ياخذونه منهم تمرا ثم نفخ ذلك بنفخ الربا. ربا که وارد شد این ربا اونها نفخ کرده. توضیح میدن که این ربا است و امثال اینا این نفخ میشه، چون در واقع شما دارید از محصول یک درخت با همون چیز کم و زیاد میکنید، این رباست و امثال اینا. میگه خود تعاوی میگه و به ذالک نخذ و هو قول ابی حنیفه و ابو یوسف و محمد. اینا اصلا برای خرف هیچ گونه موضوعیت قائل نیستن. حالا این قول سوم قول خیلی درستی نیست، اون در روایات ما هم استفاده میشه که مطلب اینجوری نیست که خرس هیچ به درد نخوره. خرس به درد میخوره، ولی به درد خوردنش نه اینکه تغییر وضعیت ملکیتی شی رو ایجاد کنه. یه بحثی تو کتب به خصوص کتب شافعیه مطرح هست تحت این عنوان. خب شافعیه بر خرس موضوعیت قائلا حکم روش بار میکنن، اینکه آیا هل الخرسو ابرتون او تضمینون، هل الخرس و ابرتون او تضمینون. تو کتاب های مکرر اینها این مطلب وارد شده. من جمله از این کتاب ها کتاب نوویه روزت طالبین جلد 2 صفحه 251 این رو داره. بعد عبارتش اینه و توضیح میده این عبارت رو، میگه هل الخرس و ابرتون او تضمینون قولان از هرهما تضمینون و معناه ینقطع او حق المساکین من عین الثمره و ینتقل الى ذمه المالک. این که از باب تضمینه. و ثانی عبرتون و معناه انه مجرد اعتبار للقدر. عبرتون یعنی اندازه‌گیریه، میخواد اندازش مشخص بشه. بعد بعدن یه لا یذرو داره، باید لا یسیرو باید باشه. ولا یسیرو حق المساکین فی ذمه المالک، یعنی خرس حق مساکین در ذمه مالک نمیره. و فائدته علی هذا جواز التصرف کما سیاتی بیان ان شاء الله تعالی. مراد از جواز تصرف یعنی جواز تصرف بخواد بشه بدون اینکه نیازی داشته باشه به اینکه کیل بشه یا اونجور که آقای خویی، چون اونجوری که آقای خویی هست یا کیل و این همه تصرفات غیر متعارفه و این میخواد یه جوری خرف صورت بگیری که راحت بتونن درش تصرف کنن دیگه. دغدغه این که مقدار چقدر است و نمیدونم اول بخوان زکات پرداخت کنن اون حرفا نباشه.
یعنی
لحاظ ثانی، لحاظ ثانی اولی که میگه چجوری جواز تصرف و توضیح میده کما سیعتی بیانو، میگه جواز تصرف به مقداری که حق مساکین باقی باشه. کما سیعتی اشاره بیم بعدا توضیح میده که بنابر اون قول اول که حق مساکین از عین به ذمه بره در کل مال میشه تصرف کرد، ولی بنابر قول دوم به مقداری که حق مساکین باقی بمونه میشه تصرف کرد. بعدا مفصل فروع مسئله رو ذکر میکنه چجوری تصرف کنه چی میشه، خیلی مفصل بحثش داره رو ببینه.
اساسا یه تغییری پیدا شد در نحوه ملکیت و زکات دیگه، که الان تا قبل از خرس و عبرت نمیتونست تصرف کنه، الان
نمیتونه. نه اینکه ملکیت تغییر کرده، به دلیل اینکه شارع مقدس اجازه نداره تصرف بشه به خاطر اینکه حیف و میل نشه. بنابراین اگر اونجوری که آقای خویی تعبیر میکنن که اول زکاتشو بده بعد تصرف کنه، یا اینکه مقدارشو مشخص کنه تعیین کنه، هر مقداری که میخواد مصرف کنه اول کل کنه مقدارشو بنویسه چقدر مصرف کرده، امثال اینا کل کنه وزن کنه امثال اینا بعد مصرف کنه، اینا جایزه. ولی چون جایز نیست یک حکم ظاهریه، یعنی شارع ظاهرا اجازه نداده تصرف کنن برای اینکه حفظ بشه اموال فقرا، این نه اینکه واقعا تغییری در ملکیت حاصل میشه امثال اینا، در همین مقدار. اگه میخواید بگید این مقدار، بله تغییر این که در جاهای دیگه هم جواز تصرف رو متوقف بر خرص یا تضمین قرار دادن به خاطر این که میخوان یه تصرف، آقای خویی هم تعبیر میکنه تصرف کنه بدون اینکه احتیاج به کیل داشته باشه، بدون احتیاج به کیل و اینا. اون مثلا درسته، از این چیزا، از این خرص و مرس اینا بیشتر از این استفاده نمیشه. عرض کردم اون چیزی که مرحوم امام تعبیر کردن که خرص رو تغییر کلی فعل، اشاعه به کلی فعل معین بیان کردن، چیز لطیفیه، نکته جالبیه اگر واقعا همچی چیزی رو، ولی نیستش تو کلمات آقایون. هیچ من هرچی گشتم یه همچی چیزی رو تو کلمات پیدا کنم و امثال اینها، من اجالتا یه تفریحی به این مطلب ندیدم. اون جایی که مطرح هست یا بحث ابره مطرح، حالا تو کتابی هست به نام البیان فی مذهب الامام شافعی جلد 3 صفحه 246 این مطلب رو میگه که لو اتلف رب المال از ثمرته بعد الخرف، این رب المال اگر آمد اون ثمره رو بعد از خرف تلف کرد، فمازا یجب علیه فیه قولان بناهن علا ان الخرسه ابرتون او تزمینون، فین قولنا انهو تزمینون وجب علیه اشر ما خورسه تمرن. اگر تزمین قرار دادیم در واقع مبنای محاسبه این خرسه، یه بحثایی هم اینا دارن، میگن اگر مالک ادعا بکنه که مقداری که خارجن هست کمتر از اون مقداری هست که خرص قرار داده شده، اگر موجود باشه اون این صدقه، ولی اگه خورده باشه نه، اگه تصرف کرده باشه دیگه مبنای محاسبه همون خرص میشه، ولی اگه موجود باشه صدقه. این شافعی هم داره این مطالب رو، حالا به این مطلبی که تفصیلی که میگم شاید نباشه، ولی این که تصدیق میشه امثال اینها نسبت به کم بودن خرص و امثال اینا. طبق این مبنای دوم تازه این محاسبه به عنوان حکم ظاهریه، یک حکم ظاهری هست در جایی که مثلا مالک خورده باشه مبنای محاسبه قرار میشه، جایی که مالک نخورده باشه اون مبنای محاسبه قرار نمیگیره. بعد در ادامهش در این که میگه البیان فی مذهب الامام شافعی جلد 3 صفحه 246 میاد تا صفحه 247 میگه قال صاحب الابانه و هل له اکل جمیع الثمر بعد الخرف، میگه و اراد قبلا یذمن، میگه که آیا همه ثمره رو بعد از خرف میتونه بخوره یا نمیتونه، میگه مرادش قبل از تضمینه. البته یه بحثی هست که حالا اینجور تفسیر کرده، معلوم نیست این تفسیر درست باشه. تو کلمات شافعی مفصل بحث شده که آیا نفس خرس به تنهایی الغام آوره یا باید تضمین صورت گرفته باشه و مالک زر مالک ثمره هم قبول کرده باشه یا نه نفس. حالا این روی این مبنا شاید مثلا صاحب الابانه مبناشون مبنای تضمینی بوده به خاطر همین این تفسیر کرده. و هل له اکل جمیع الثمره بعد الخرف، و اراد قبلا یذمن، فان قلنا الخرف تضمین فله ذلک. و وقت تضمین شد، حالا یا خود خرف یا به ذمیمه اون تضمینی که بعدش صورت میگیره یا قبول اون مالک، حالا اون چیزایی که با مال اختلاف داری که چه چیزی وضعیت ملکیتی این مال رو تغییر میده، ول عشر فی ذمته، چون تمنه تضمین این شد که حق مساکینی که در مال هست از مال خارج میشه به ذمه تعلق میگیره. و ان قلنا انه عبرتون فلیس له اکل القدر الذی خب حق المساکین، اگه گفتیم عبره اون همون مطلبی که اونجا جواز تصرف که مثلا یعنی که اون نووی بود، این تفسیرش همین تفسیرهایی است که اینجا گفتن. حالا تو کتابای دیگه شافعی یا اینا این مطلب مفصل آمده، همین مطلبی که خرف عبرتون و تضمینون تأثیر این دو مبنا در فروعی که در مسئله هست، مثلا این جا رو مراجعه کنید، شرح کبیر رافعی جلد 5 صفحه 588 و 589، المجموع شرح مهذب جلد 5 صفحه 481 و 484 و 487، البسیط غزالی جلد 2 صفحه 468 و امثال اینها. بنابراین من این مطلب رو میخوام عرض بکنم، اون چیزی که تو کلمات فقهای ما خیلی وقت وارد شده، اینا بر مبنای اولا بر مبنای قول شافعی ها، اونم اون گروهی از شافعی ها که خرف رو تضمین میدونه، خیلی وقت عبارت هایی که تو کلمات فقهای ما هست رو این مبنا پیش رفته، در حالی که مطلب جزو مسلمات نیست. البته عرض کردم طبق نظر روایات ما خرف فایده بخشه، اون نظریه اهل رأی ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی، اون روایات ما اون رو نفی میکنه، اون هیچ، اون روایات اونو بذاریم کنار، ولی معلوم نیست که خرف حتما به عنوان تضمین باشه، ممکنه خرف عبره باشه. رو همین جهت عرض کنم خدمت شما عبارتی مرحوم در معتبر در معتبر عبارت بود، آره عبارت شد، حالا اون یه مطلب دیگه است به این معتبر. حالا یه تقدیر عرض میکنم خدمت شما، از خرف ما نمیتوانیم مجرد خرف چیزی استفاده کنیم، چون خرف میتواند به نفع تضمین باشه، که قبل از خرف نمی شود در مال تصرف، اولا یک قبل از خرف و تضمین نمی شود در مال تصرف کرد ما دلیل نداریم، کلمه تضمین توی روایت خرف نیامده، اون چیزی که هست ازش استفاده میشه قبل از خرف نمیشه درش تصرف کرد، نمیشه درش تصرف کرد. برای چی نمیشه تصرف کرد؟ ممکنه به خاطر اینکه مال مقدارش مشخص نیست. چاره یه حکم ظاهری کرده برای اینکه مقدار سهم فقرا از بین نره، میگه اول مقدارش رو مشخص کنید بعد تو مال تصرف کنید. این معناش این نیست که قبل از او عرض کنم خدمت شما نشه تصرفی که مضر به اون فقرا باشه نشه. مثلا اونجوری که آقای خویی میگه اول زکاتشو نقد کنه یا تعیین کنه امثال اینا، این برای اینکه مقدار سهم فقرا محفوظ باشه، برای این ممکنه باشه. احتمالش هم کافی است برای اینکه ما نتوانیم به روایت های خرس در ما نحنفی برای اثبات اینکه حق فقرا در مال به نحو اشاعه هست تمسک کرد. ممکنه حق اونم کلی فی المعین باشه، ولی کلی فی المعین مقدارش چقدره؟ شارع اجازه نداره تصرف کنن تا مقدارش مشخص بشه. این برای تعیین مقدار باشه. اینه که از بحث روایت خرس به نظرم چیزی در این باب استفاده نمیشه، باید دیگه از روایت های دیگه امثال اینها مطلب رو چیز کرد. من اجالتا هنوز نتونستم یک شاهد روشنی برای اینکه به نحو کلی فعل معینه، به نحو اشاعه هست امثال اینها استفاده بکنیم. اینا البته هر یک از اینها باشه، ما از شاید از روایت ابل بشه القا خصوصیت کرد، بگیم که فروشش اشکالی نداره، یعنی اگرم بفروشه معامله صحیح هست، معامله که صحیح شد، ولی حق به این تعلق میگیره، بنابراین سائی میتواند برود حق رو از کسی که این در دستش هست بگیره، ولی قرار زمان بر اون مالکی هست که موقع تعلق وجوب زکات در ملک او بوده. این رو ممکنه ما عرض کردم شبیه این رو تو عبارتهای بعضی از فقهای عامه هم بود که از روایات در مورد ابل که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تصریح به این مطلب داره و اون رو به صورت روشن مطلب رو آورده. این مقدار حالا لحظه که تا اجالتا در این بحث به نتیجه رسیم این مقداره. حالا رفقا ملاحظه بفرمایید، حالا این روز آخر هست، ما فردا انشالله عازم هستیم و زیاره دوستان هستیم و انشالله رفقا بر ما ببخشند اگر قصوری کوتاهی از ما سر زده باشه، که حتما سر زده و از بر ما ببخشند. ما اونجا انشالله نایب زیاره هستیم و دعاگوی دوستان. دیگه ما تو برگردیم هم دیگه دستا تعطیله و سلام
باشه.
این شنبه 16 فروردین انشاءالله. آقا میفرمایند یک شنبه 16 فروردین. حل القول عبرتون و تضمینون بیه قولان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یعنی اگه معلوم شد که بی خود